الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسائل اجتماعي با مسائل فردي بالاخره جاهای تفاوت بسیار روشنی دارن. بعضی از جاها هست که مسائل اجتماعی و فردی زیاد تفکیکشون آسان نیست، ولی واقعا جامعه برای خودش یه هویتی داره و یه احکامی داره جدای از تک تک افراد. مثلا در یک جایی اگر توضیح داده بشه که آقا نماز امر واجب الهیه، تک تک مردم شروع کنن به نماز خوندن، کم کم همه مردم نماز خوان میشن و برای اینکه جامعه نماز خوانی داشته باشیم باید تک تک مردم به نماز بپردازن. اینجا جامعه هویت مستقلی از تک تک افراد نداره در بیان ضرورت نماز خواندن، ولی یه دفعه یه حکمی مطرح میشه به نام نماز جماعت. دیگه نماز جماعت باید حتما چند نفر کنار هم دیگه جمع بشن، باید تجمع صورت بگیره، حتی تعداد هم برشمردن در احکام نماز جماعت که اگر 10 نفر به بالا باشه دیگه مقدار ثوابش قابل احسان نیست، 10 نفر به پایین تر هرچی کمتر باشه ثوابش رو میشه شمرد، یعنی نسبت به 10 نفر بیشتر ثوابش کمتره. حکم نماز جماعت یه حکمیه که هیچ کدوم از ماها تکی نمیتونیم اجرایش کنیم. ای خدا من به تنهایی میرم نماز جماعت رو برقرار میکنم. شما علاقه داری نماز جماعت رو برگزار بکنی، ولی به تنهایی نمیشه، باید برید چند نفر دیگر هم صدا بزنی. خدای من به جامعه چی کار دارم؟ من خودم میخوام یا علی بگم و اقدام بکنم برای نماز جماعت. نه دیگه، نماز جماعت اسمش روشه، باید جماعت رو بیاری یا بری در جماعتی شرکت کنی. بالاخره تکی نمیشه این کار رو کرد. اگر هم 10 نفر تک به تک خواستن نماز جماعت بخونن باز نمیتونن، باید حتما دور هم دیگه جمع بشن. اینجا فرق بین احکام و اوصاف و ارزش‌هایی که برای فرد هست تا برای جامعه کاملا مشخص میشه. در ارتباط با موضوع آقا امام زمان علیه السلام و موضوع فرج، مسئله رو باید جدای از ابعاد فردی اون ابعاد اجتماعیش رو هم ملاحظه کرد. یه مسئله به شدت اجتماعی موضوع حضرت. بله، شما به تنهایی میتونی ارتباط قلبی قشنگی با حضرت برقرار کنی، به جامعه هم کار نداشته باشی. بنده کانادا رفته بودم، اونجا عده‌ای از جوانهای دانشجو و جوانهای بسیار ناب و ناز دور هم دیگه جمع شده بودن. نمیدونم خودشون برنامه رو داشتن هر هفته یا نه، ظاهرا برنامه رو هر هفته داشتن. صبح جمعه ما رو بردن توی جلسه دعای ندبهی، اینقدر مزه میداد توی اون قربت و توی اون فضایی که هیچ کس معرفت به حضرت نداره، آدم در یه گوشه‌ای تنها بنشینه با امام زمان خودش درد دل بکنه. خب من خیلی مجالس دعای ندبه شرکت کردم، ولی یه حلاوت دیگه ای انصافا داشت، با اینکه چند سالیست گذشته از این خاطره، ولی برای من تراوتش هنوز باقی مونده. شما یه ارتباط فردی میتونید با حضرت برقرار کنید، اون ارتباط فردی شما ربطی به دیگران نداره. چند نفرم باشید میتونید غریبانه با آقا مناجات کنید، حتی تنهایی دعای ندبه بخونید. البته میدونید دعای ندبه چون مودت اهل بیت هست، چون ابراز ارادت هست به ساحت مقدس اولیاء خدا، و این باید علنی باشه، مثل ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مثل ذکر سبحان الله و استغفر الله و بقیه اذکار نیست که شما آرام برای خود تنهایی نجوا بکنی، بلکه باید فریاد بزنی درود بر پیامبر و آلش رو. دعای ندبه هم خوب دست جمعی خونده بشه، با دعای کمیل فرق میکنه. همونطور که دعای کمیل شاید بعضی از اوقات بهتر باشه تنهایی خونده بشه، دعای ندبه نوعاً تو متن دعا هم آمده بهتره که دست جمعی خونده بشه. در یه جایی از دعای ندبه فریاد میزنی هل من معین فاطیل معه البکاء اول الی آخر، آیا کسی هست منو کمکم بکنه تو زجه زدن، تو گریه کردن؟ آیا کسی هست چشمش خار رفته باشه همجوری عشق بریزه بیاد جلوی من بشینه ما با هم گریه کنیم؟ این که ما موضوع آقا امام زمان علیه السلام رو در قلب خودمون فردی بهش توجه بکنیم کفایت نمی کنه. بخش ارتباط فردی ما با حضرت به جای خودش، تک تک ما هم ارتباط فردی با حضرت برقرار بکنیم خوبه، ولی فعلا و صرفا رابطه فردی ما با حضرت برقرار میشه. ارتباط با حضرت شبیه نماز جماعته، یه امر اجتماعیه، باید یه گروهی با همدیگه جمع بشن. من آیه ای از آیات کریمه قرآن رو برای شما بخونم که این آیه نشون میده که برخی از نعمات فقط در صورت کار دست جمعی بر سر انسانها نازل خواهد شد، که اتفاقا این آیه میتونه بهترین مصداقش فرج آقا، جامعه مهدوی و حکومت آقا امام زمان علیه السلام باشه. در این آیه قرآن می‌فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، ما برکات رو بر سر اونها نازل می‌کنیم. بر سر کیا؟ اگر گروهی از مردم، اگر اهل یک شهر، اگر اهل یک تمدن، اگر اهل یک روستا و قریه، همه با هم یه فضایی رو ایجاد کنن، لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اینها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمون و زمین برکت بر سرشون میباریم، ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، ولی اینها اون قریه هایی که ما بلا نازل کردیم تکذیب کردن آیات حق رو، ما بلا نازل کردیم. برای اینکه برکات از آسمان و زمین بر سر و روی یک جامعه نازل بشه، جامعه باید با هم در یک فضای اجتماعی ایمان بیارن. شما به شهر خودت نگاه کن، گناه تو شهر میبینی برکات نازل نمیشه، همینی که هست. آقا خب به ما چه ربطی داره؟
یک سلسله از برکات آسمانی فقط در صورتی که کل جامعه یا حداقل کلیت جامعه، اکثریت جامعه، قاطبه افراد مردم اون ایمان و رفتار نازنین توأم با تقوا رو نشون بدن نازل میشه. بله ما در زندگی فردی هم داریم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی رو داشته باشه تکی، بله خدا برای او یک روزی ویژه‌ای قرار میده، من حیث لا یحتسب بهش روزی میرسونه، مشکلاتش رو گره‌هاش رو باز خواهد کرد. ولی با یه گل بهار نمیاد. شما تکی، اون یکی همسایت هم اون ور شهر تکی، اون یکی فامیلت هم اون ور شهر تکی، اون یکی آدم هم اون طرف تکی، اینا همه بچه های خوبی بشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض نمیشه، از آسمون و زمین بباره. به خاطر چی بباره؟ شما تکی خوب شدی، این که قبول نیست. تکی خوب شدی یجعل له مخرجا، من گرفتاری تو رو تکی بازش میکنم. ضمن این که در آیات کریمه قرآن در روایات هست، خیلی رایجه وقتی که مردم عموما بد باشن بلا نازل بشه، خوبا هم میگیره، خوبا هم باید مؤاخذه بشن. بالاخره اینیست که هست، جامعه کلیتش، اکثریتش جامعه بدی بوده، بلا نازل میشه، تو هم میگیره، تو هم این وسط از بین خواهی رفت. مسائل اجتماعی دین با مسائل فردی دین کاملا متفاوته. امروزه خیلی ها سعی دارن تو دنیا دین رو کاملا یه مسئله فردی بکنن، با حال اینکه آیه قرآن نشون میده به ما که بسیاری از محاسبات خداوند متعال برای اعمال بندگانش به صورت اجتماعی صورت میگیره. ماها الان آدم های خوب خیلی تو خودمون داریم ما، ولی اینا نیست کلیت جامعه رو فرا نگرفتن، اینها در روح کلی جامعه رسوخ کامل نکردن، ابواب رحمت و برکت باز نمیشه. همون خوبا هم به اندازه خوبیشون برکت نمیگیرن. گاهی از اوقات شده حضرت موسی علی نبی ناوهاله و علیه السلام رفتن بیرون دعا کنن برای باران، دعا کنن برای دریافت رحمت حضرت حق، خداوند متعال فرموده که آقا یه نفر گناهکار تو شما هست، دعای هیچ کدومتون رو مستجاب نمی کنم. گاهی یه گناهکار اثر اینجوری داره. حضرت موسی برگشتن فرمودن که آقا یه نفر گناهکار هست، خیلی کارش ناجوره، دعای بقیه هم به خاطر اون مستجاب نمیشه، خواهش میکنم از جمع بره بیرون. کسی نرفت. خب البته یک کمی دیگه دعا کردن، گریه کردن در خانه خدا، باران نازل شد. عرضه داشت خدایا پس چی شد؟ یه نفر بنا بود که تو ما از بین بره، بیرون بره، کسی نرفت بیرون. فرمود بنده من توبه کرد، گفت خدای من غلط کردم. خب خدا معرفیش کن من ببینمش. فرمود نه دیگه، اون وقتی که گناهکار بود من آبروشو نبردم، الان من آبروشو ببرم. ولی بالاخره اون یه نفر توبه کرد تا کار این جمع را افتاد. بعضی از مسائل فردی معامله میشه. آقا شما چقدر ایمان داری؟ آبارکلا. چقدر تقوا داری؟ آفرین. شما با این ایمان و تقوا مثلا 100 کیلووات معنویت و برکت میتونم بهت بدم، ولی 50 کیلوشو بگیر، 50 کیلوشو وقتی همه مردم شهرت آدم شدن بهت میدم. آقا خدا مگه اون 50 کیلو دیگه مال من نیست؟ بله مال شماست، ولی تو جامعه خرابی داری زندگی میکنی، چیکارت کنم؟ تو الان انقدر بچه خوبی هستی، حق داری برکات از آسمان و زمین برات نازل بشه، باران به موقع، سیل نیاد، زلزله نیاد، سرما و گرمای به اندازه، نمیدونم گیاهان بسیار، حالا طبیعت بسیار فرح بخش، لذت‌های دیگه مال شماست، آدم خوبی هستی، ولی متاسفانه جامعت آدم حسابی نیستن، معذوریم، ببخشید. بفرمایید حالا بعدن مردم شهر درست شدن بیاید اون وقت. خدا اومدیم اون مردم شهر نخواستن درست بشن، نخواستن که اگه خیلی خراب شدن که بلا نازل میکنن با هم انشالله عبین برید. ای بابا مثلا گرفتاری شده آدم. اینجا جامعه هویت ممتاز و اصیل و حساس خودشو نشون میده. جامعه خیلی مهمه. شما میرید توی جمعی نور میگیرید. اصلا آدم نمیتونه بدون نور گرفتن از جمع مؤمنین زندگی معنوی درستی داشته باشه. گوشه عزلت نمیشه. شما یه مدتی نماز جماعت نرو، روحت میپوسه، ایمانت ضعیف میشه، باورات ضعیف میشن. یه مدتی نماز جماعت برو، اصلا خود به خود ایمانت زیاد میشه. میگی من چرا قیامت رو اینقدر نمیدیدم، الان دارم راحت میبینم، معاد رو خیلی عمیق باور دارم. موضوع آقا امام زمان علیه السلام هم همینطوره. حتی در عشق بازی با حضرت تو دعای ندبه شما حرفای زیبایی میبینید. متا ترانا و نراک، کی ما تو رو ببینیم تو ما رو ببینی، یعنی چشم اون تو چشم هم بیفته. تا اینجاش احساس میشه یک معاشقه خصوصی با حضرت، عبدی با مولای خودش داره مناجات میکنه. عبارت بعدی رو ببینید، متا ترانا و نراک وقد نشرت لوا النصر ترا، در حالی که تو پرچم فتح بر عالم در دستت هست ما تو رو ببینیم، نه تنهایی بریم یه گوشه‌ای ببینیم. عشق بازی با حضرت هم صورت اجتماعی داره، صورت فردی نداره. چرا؟ من نمیخوام صورت فردیشو نفی بکنم. در دعای عهد عشق بازی فردی هم شما میبینید، ولی در دعای ندبه اکثرا ابراز محبت ها و ارادت ها به صورت اجتماعیه. یا یه جایی عبارتی داره، نحف و بک، ما بیایم دورت بگردیم، دور تو حلقه بزنیم، و انت تعم الملع، و تو امام همه عالم باشی. نه اینکه آقا ما حالا به عالم چی کار داریم، بیا بریم با هم دیگه شمال، ما خدمت شما باشیم، بریم حرم، بریم کربلا، بقیه رو کار نداشته باشی. اصلا دعای ندبه اینجوری نیست که دنبال معاشقه و ارتباط فردی باشه. اصلا کسی عاشق آقا امام زمان علیه السلام بشه شبیه حضرت میشه. هر چقدر محبتش بیشتر بشه شباهتش افزایش پیدا میکنه. البته شبیه نه به معنای مبالغه آمیز، یعنی ما عین حضرت بشیم، اون محاله. ما کجا حضرت کجا؟ اولیاء خدا آرزو دارن به گرد و غبار راه حضرت برسن، ولی شباهت بالاخره پیدا میشه یه مقداری. همونجوری که در اخلاق ما فرمودن اخلاقتون رو شبیه اخلاق پروردگار عالم قرار بدید. وقتی کسی شبیه اخلاق حضرت بشه، حضرت صبح و شام دارن برای کل شیعیان گریه میکنن، برای مؤمنین دعا میکنن، برای نجات همه انسانها در خانه خدا خودشون ناله میزنن. و چجوری میشه من به حضرت علاقه داشته باشم بی خیال جهان باشم، بی خیال محرومین عالم باشم؟ جوانها خیلی سوال میکنن، یا همه اونایی که دلهاشون جوون مسن‌تر هستن فرقی نمیکنه، سوال میکنن که ما چجوری عشقمون رو به حضرت زیاد بکنیم. یکی از شاهراهای افزایش محبت به آقا امام زمان علیه السلام محبت به خلق خداست، محبت به سعادت همه آدم هاست. شده به جایی برسی تو خیابون راه میری برای همه مردم دعا کنی؟ شده به جایی برسی که گناهکارها رو ببینی براشون دعا کنی؟ شده به جایی برسی سحر بیدار شی برای آدمها دعا کنی؟ فارغ از پارتی بازی، رفقایی که التماس دعا گفتن و دوستشون داری و بستگان نزدیکانت، برای همه آدمها دعا کنی؟ این روح به آقا امام زمان علیه السلام میرسه، ارتباطش با حضرت قوی خواهد شد. بعضی از نعمات حضرت نعمات پروردگار عالم هست، بعضی از برکات پروردگار عالم هست. فقط در چه صورتی این برکات رو عنایت میکنه؟ در صورت یک زندگی دست جمعی مؤمنانه. حالا ببینید نتایجش چی میشه. تا میبینید تو جامعه یه گناهی صورت میگیره، درد وجود تو میگیره، میگی نگاه کن همینا ظهور رو به تأخیر میندازه، همینا فرج رو به تأخیر میندازه. این اجتماعی بودن انگیزه ای میشه، عامل امر به معروف و نهی از منکر میشه. مؤمن فعاله، مؤمن یه عشق پنهان به خدا ندارد، پنهان ندارد. جلوی امام موسی بن جعفر علیه السلام رو اون قاصب وقت گرفت. آخه شیعیان اون زمان سعی میکردن پنهان کنن محبتشون رو به اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت مداری خودشون رو پنهان کنن و الا به قتل میرسیدن. اون قاصب میخواست تیکه بندازه به حضرت، میخواست نیش بزنه. گفتش که این شیعیان شما هم که توی جلسه ای میشینن زود خودشون رو لو میدن، دو کلمه باشون صحبت میکنی یه دفعه شروع میکنن یه جوری حرف زدن، معلوم میشه شیعه شما. خواست تمسخر بکنه، یعنی ها شما نمیتونید محبت خودتون رو به اهل بیت پنهان بکنید، شیعان شما نمیتونن محبتشون رو به شما پنهان بکنن، ما خودشون رو راحت لو میدن، میگیریم میزنیمشون. میخواست اینجوری بگه. حضرت فرمود به خاطر شدت محبتشون رو نمیتونن پنهان کنن، نمیتونن پنهان کنن. اصلا محبت قایم موشکی نداریم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اون چیزی که واجب شده در آیه کریمه قرآن که مودت به اهل بیت عصمت و طهارته، فرموده مودت نه محبت. محبت رو با نگاه میشه منتقل کرد، ولی مودت رو باید بر زبان جاری کرد. مودت رو باید با حرکات بدنی خودت ابراز بکنی. سینه زنی دیدی چی جوریه؟ سینه میزنه، دسته میره، فریاد میزنه، اصلا نمیتونه آروم بگیره. شما روز عاشورا اگه تونستی خودتو نگهداری بگی من محبتم رو به امام حسین تنهایی در درون روح خودم میریزم، خودتو محبت نداری عزیزم، یه احساسات اندکیه، گولشو نخور. اگه تو میتونی واقعا محبت تو ابراز نکنی، اگه تو میتونی فریاد نزنی، اگه تو میتونی زجه نزنی، پس محبت نداری. نه چرا دارم. خب خیلی کمه، قابل شب عرضه نیست، زیاد گولشو نخور. اصلا ابراز عشق فردی خیلی جایگاه اندکی داره. خوشا به سعادت کسی که در نهانخانه دلش آقا رو دوست داره، تنهایی با آقا مناجات میکنه. ولی بدانید برای این که این محبت در دل عمیقا جا بگیره باید فعالیت اجتماعی کرد، باید جلسه بگیری، نمیدونم شام بدی، یه دیر رو دعوت کنی، نمیدونم جلسه بگیری، نهار بدی، صبحونه بدی، جمع بشید. باید جمع بشن آدم ها دوره هم دیگه برای آقای امام زمان. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات. اگه همه با هم بیاد برکات نازل میشه. ما الان در تهران خودمون مجالس دعای ندبه واقعا خیلی رونق گرفته. من از خیلی از مساجد خیلی جاها خبر دارم که یا خیلی هیئت‌ها که اصلا مخصوص دعای ندبن، مثل قدیم نیست همه یه جا جمع بشن، و خیلی بیشتر از قبلم شده. شهرهای مختلف ایران، حالا خارج از کشور هم به جای خودش، بسیاری از شهرها بوده دعای ندبه به هیچ وجه اصلا توش نبوده، رسم نبوده. در همین ده سال اخیر اساسا باب شده داینود به راه انداختن و بعد چه رونقی داره، بعضشون رونقشون بهتر از بعضی از مجالس اصلی تهران. اما شما مردم راضید از این مقدار ابراز ارادت به امام زمان؟ بله؟ نه واقعا اگه راضی هستید بگید، اگه راضی هستید تو من شما ناراضی کنم، اگه ناراضی هستید که دیگه هیچی، دیگه با هم هم نظریم، دیگه دعوای نداریم. اینه مقدار محبت به حضرت. در محبت به حضرت اینقدر موضوع جامعه کلیدیه، سوزناکترین بخش دعای ندبه شاید همین بخش باشه. عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا، من برام سخته برا تو گریه کنم مردم به تو توجه نکنم، من نمیتونم تحمل کنم، همه باید برای تو آتیش بگیرم. عجب عبارتی، من نمیتونم تحمل کنم. آقا از جلوی این کسانی که میرن دعای ندبه، این از اولین حرفهایی بود که اولین روزهایی که دعای ندبه در مهدیه تهران برقرار شد، بنده اینجا شاید اولین جلسه بود که عرض کردم، شاید اولین جلسه بود که عرض کردم همین نکته رو، که بعد پخش شد و دیگه دعای ندبه شما ولوله‌ای در دلها انداخت و همه یاد حضرت افتادند و این حرکت شما سرمنشأ برکات و خیراتی شد. ولی اون رشد لازم رو نکرده، ما توقعمون خیلی بالاتر از این هست، یعنی طبیعتاً باید اینجور باشه. اولین نکته همین فراز بود، عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا، من نمیتونم تحمل کنم کسی برای تو گریه نکنه، این نمیتونم تحمل کنم، همه باید برای تو ناله بزنن. عزیز علی، سخت برای من، من نمیتونم تحمل کنم. یادم این مثال رو زدم، عرض کردم که از جلوی کسانی که میرن دعای ندبه، صبح جمعه رفتی نون بخری برای صبحونه برای خانوادت، خیلی کار خوبیه آدم خانواده داری بکنه نون بخره، چقدر کار خوبیه. ولی از جلوی کسانی که میرن دعای ندبه رد نشو، بذار یه ساعت دیرتر برو، یه وقت اینایی که میرن دعای ندبه تو رو نبینن که خودخواهانه مشغول خودت و خانوادت هستی، این دق میکنه با این، میگه ابنال هستم من دق میکنم اگه کسی بیادتو نباشه. نون خریدی داری میری دنبال زن و بچه، این دق میکنه، حرفی نداره به دعای ندبه خون، به تو حرفی نمیزنه، میگه باشه بفرمایید من، ولی تو دلش دق میکنه. الان میره اونجا میشینه میگه ابنال هستم اینقدر آدم ها بودن دنبال زندگیشون بودن دنبال تو نبودن، دارم دق میکنم چیکار کنم. عزیزان علیان ابکیک و یخذلک الورا، مردم تو رو رها کنن، من نمیتونم تحمل کنم. عشقی که عالم رو به آتش میکشه، شما آدم های با شخصیتی هستید، آدم های محترمی هستید، هیچ وقت رفتار جلفی که انگوش نما بشید انجام نمیدید. من یقین دارم شما هر کدوم عزیزترین عزیزانتون خدای نکرده از دنیا برن، تو خیابون تو سر و صورت خودتون نمیزنید، دم مجلس ختم با متانت وای میستید. بالاخره ما داریم میبینیم دیگه، مرگ و میر مثل عروسی، به تعداد عروسی مرگ و میر هست دیگه، این که نمیشه انکارش کرد. ولی برای ابا عبدالله الحسین میای تو خیابونا به سرت میزنی، به سینت میزنی، گوشه لباست خاکی باشه بخوای بری بیرون، میگی خانم این کت من دیروز خاکی شده خوب نیست برم، روز عاشورا گل میمالی به سر و صورت خودت، به لباس خودت، میگی بذار همه ببینن من خاک به سرم شده آقامو زدن. مثلا هیچکی نمیگه من تو خونه هستم گل به مالم سرم بعد رفتم بیرون تمیز کنم، معنا نداره. من عالم رو میخوام آتش بکشم به آتش عشق تو ابن الحسن. حالا
حالا بذارید بگم دیگه، اشکال نداره، جلسه خصوصی با یه کاروانی از جمعی از دانشجوها داشتیم میرفتیم کربلا یا ابا عبدالله الحسین، نزدیکی های کربلا. ما تو اتوبوس وایسادیم برای رفقامون تو اون ترافیک سنگینی که بود، ایام اربعین بود، شروع کردیم با هم درد دل کردن، حرف زدن. بهشون گفتم به خدا قسم این حسین ما اینجا یه گوشه‌ای محدود شده بین ما، اگه داغ حسینمون رو برای اهل عالم بگیم، اهل عالم حسینی خواهند شد. اگر از حسینمون برای همه عالم حرف بزنیم، عالم جذب حسین میشن. ما خودمون با حسین آدم شدیم، ما خودمون با روزه سید و شهدا زنده شدیم، ما خودمون اینجوری هستیم. روزه ابا عبدالله الحسین، حضرت امام فرمود 1400 سال است این روزه ابا عبدالله الحسین اسلام رو حفظ کرده. بعد میگفتم که شما، حالا این دیگه بحث شد و جوان هم هر کدوم تو عالمی بودن. یکی از دوستان ما بعد از اینکه برگشته بودیم، یه هفته بعد از اینکه برگشتیم، سراسیمه پیغام داد آقا من یه خوابی دیدم باید به شما بگم. گفتم حالا خواب انشالله که خیلی رویای صادقه رو باید احترام گذاشت، من نمیخوام این خواب رو دلیل و حجت قرار بدم. با خود این نکته جالب میخوام عرض بکنم. میگفتش که من اصلا اهل خواب دیدن مثلا اینجوری نیستم. حالا نمیدونم چرا ایشون باید این خوابو میدیده، باور نداشته خوابو دیده باور کنه اون حرفو، یا نمیدونم به چه دلیلی. میگفت خواب دیدم ما با همین کاروان رفتیم، شما جلوی یکی از رؤسای کشورهای مهم غربی، حالا نام نمیبرم، وایستادی، ما تونستیم مثلا به کاخ اونا نفوذ بکنیم، بعد رفتی جلو بهشون داری این حرفو میزنی محکم، اونا نشسته داره همجوری مات نگاه میکنه. گفتیم ما نه سلاح اتمی داریم، نه اقتصاد و ثروت شما رو داریم، ولی ما اسلحه‌ای داریم که میتونه قلب شما رو تسخیر کنه. اونم میگفت همینجوری نگاه میکرد و شما محکم بهش میگفتی. میگفتیم ما یه آقایی داریم، یه کودک 6 ماهه داره به نام علی اصغر، میتونه دلهای همه شما رو فتح بکنه، سرزمینهای شما رو فتح بکنه. و اون همینجوری داشت آب میشد مقابل این حرفای داشت روزه علی اصغر براش میخوندی. میگفت من تو خواب میگفتم ببین این میگفت قبلنا که ما میتونیم چیکار بکنیم. بله آقا، همه رقصها و پایکوبی هایی که تو عالم هست همش خالی بندیه، اصلا نمیدونه برای چی داره میرقصه، همش بیمزده است. من به شما دارم عرض میکنم برو بررسی کن، یه ذرهش حال نمیده، همه افسردن، تو چشماشون نگاه کن دیگه لذت نمیبرن، تو رو درواسی هم دیگه موندن، دارن هیکلاشونو بالا میندازن پایین میندازن. رقص باید از صمیم دل باشه، نه از سر حماقت. اگه کسی هم عمیقا به هیجان در میاد، از سر حماقت، بعد که حماقتش برطرف میشه میگه علی کی ما چه تکونایی به خودمون دادیم. رقص در عالم فقط رقص ماست. دوستان ابا عبدالله حسین که هر وله میکنن ظهر عاشورا، حسین حسین میگن، فریاد میزنن، حرکت میکنن، به سر و صورت میکوبن، این رقصه. به خدا اگر بیان این احساسات شما رو در محبت امام حسین ببینن، همه تازه میفهمن که اصلا زندگی نمیکردن، الکی خوش بودن، علکی خوش بودن. ما باید جهان رو تکون بدیم. آیون، بانوان محترم، شما میتونید تحمل بکنید کسی برای امام زمان گریه نکنه یا نه؟ دعای ندبه مال کسیه که میگه من نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم تحمل کنم، باید همه برای تو گریه کنم. امر امام زمان علیه السلام مسئله مهدویت یک مسئله اجتماعی است. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. با
باید اهل قریه همه ایمان بیارن و تقوا داشته باشن تا من برکات رو نازل کنم. در رأس همه این برکات ظهور حضرت. این ظهور چجوری رخ میده؟ یه آمادگی عمومی و فراگیر. حالا یه نکته ای عرض کنم، شما از من نشنیده بگیر، ولی حالا دیگه به هر کسی هم نمیخواد بگی، ولی دیگه حالا میگم دیگه. اگه یه گناهکاری رو نتونستی توبه بدی، نتونستی به راه بیاری، نتونستی پشیمانش بکنی، بالاخره نتونست از گناه دست برداره، دیگه اگه تلاش تو کردی و به هیچ وجه آدم نشد، یه حرف داره گوشش بزن، بگو ببین لااقل از خدا بخواه مهدی فاطمش بیاد، امام زمانت بیاد، او به تو قدرت بده دست از گناه بردار. اینو بگه او. گاهی برو در خونه خدا بگو خدایا اگه آقام بیاد دیگه گناه نمی کنم. لااقل اینو بگو. این چه فایده ای داره؟ وقت میبینی گناهکار هم یه آمادگی جزئی داره برای ظهور حضرت پیدا میکنه، وقت ما میریم میگیم یبن الحسن گناهکار هم منتظرن تو بیای آدم شن. بالاخره اگه آدم نشد این یه تیکه رو بگو بهش، بگو گاهی برو در خونه خدا بگو خدایا اگه من صاحبم بالا سرم بود اینقدر گناه نمیکردم. اینو بگو. داستانشو براتون بگم. یه همسایه ای داشتی که از اصحاب آقای امام صادق علیه السلام، ظاهرا زراره بود اینجوری که یادمه، اهل گناه شده بود، یه پول حرامی گیرش اومده بود، زده بود تو نخ گناه، یه پول حرامی که آدم باش مسجد نمیسازه میره گناه میکنه دیگه، اهل میگساری و لهو و لعب و آلودگی شده بود. ایشون میگن که من خیلی بهش نصیحت میکردم قبول نمیکرد. حالا ظاهرن شیعه هم نبوده به این معنایی که اعتقادات ولایی داشته باشه. خیلی بهش نصیحت میکردم قبول نمیکرد. یه روز برگشت و من گفتش که ببین فلانی، من دیگه خراب شدم، آلوده شدم، رفتم نمیتونم برگردم، ولم کن. بعد یه دفعه یه جمله ای گفت، گفت مگر اینکه اون صاحب تو هست در مدینه، امام صادق علیه السلام، صاحب تو یه فکری برا من بکنه. حالا به امامت قبول نداشت حضرت رو، به نورانیت و به ولایت معنوی که قبول داشتش، میدیدن خب ایشون از اولیاء خداست. میگفت مگر اینکه صاحب تو یه کاری برام بکنه، من خودم درست شده نیستم، اینقدر من اصرار نکن. ایشون میگه که من یه بار رفته بودم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفتم آقا ما یه همسایه داریم خیلی وضعش خرابه. برگشته گفته آقا من درست شدنی نیستم، مگر اینکه صاحب تو یه فکری برا من بکنه، برو ببین اون میتونه منو درست کنه این راه دور. آقا امام صادق علیه السلام مهربانانه فرمودن که برو بهش بگو فلانی بهت پیغام فرستاد. فرمود اگر هر وضعیتی که داری الان از بدی و گناه و آلودگی از توش در بیای، بهش تو من برات تضمین میکنم. یعنی چی؟ یعنی هر گناهی تا حالا کردی من شفاعت میکنم، به شرطی که دیگه دست برداری. یا صاحب الزمان، اینجوریه امام انقدر مهربانه حتی برای غریبه ها، انقدر انرژی میده به آدم. این صحابه جلیل القدر امام صادق علیه السلام میگه برگشتم کوفه، همسایه‌مون همراه بقیه مردم اومدن، من خب از زیارت مدینه و مکه مکرمه برگشته بودم برای دید و بازدید، بعد میخواستن برن، من همسایه رو نگه داشتم، گفتم شما وایستا،
همه که رفتن بهش گفتم صاحب من به تو پیغامی داده. گفت راست میگی، چه پیغامی داده؟ من قصه تو رو بهش گفتم، حضرت پیغام دادن تو از هر وضعیتی که هستی الان در بیا بیرون، گذشته تو من تضمین میکنم، بهشت تو برات ضمانت میکنم. برگشت من گفت تو واقعا راست میگی، قسم بخور. قسم خوردم، قبول کرد، در حال فکر رفت بیرون. دو روز بعد پیغام فرستاد بیا من کارت دارم. رفتم در خانهش، در زدم، پشت در نشسته بود. گفت فلانی، همون جور که صاحبت گفت، من از همه بدی ها الان اومدم بیرون، تمام اموالم رو بخشیدم و اونایی که صاحبشون رو میشناختم دادم رفته، الان لباس ندارم، پشت در نشستم، لباس برا من بیار. لباس براش بردم، رفتارش رو عوض کرد. چند وقت بعدش مرگش رسید. تو بیماری هی بیشش میرفتم میومدم، هی به من میگفتش که صاحب دو من قول داده ها، وفا میکنه واقعا، من دارم میرم. بهش گفتم نگران نباش، لحظه جان دادن بالا سرش بودم. برگشت دفعی به من نگاه کرد، لبخند زد، گفت صاحبت وفا کرد، از دنیا رفت. ایشون میفرماید که من رفته بودم مدینه اون سال، از در داشتم داخل میشدم، هنوز داخل اتاق نشده بودم، آقا امام صادق صدای خودشو بلند کرد، هنوز منو ندیده، فرمود فلانی من به برای رفیقت وفا کردم. گفتم آره آقا جون میدونم. اون لحظه من بالا سرش بودم، خودش گفت. گناهکارم دیدی، آمادش بکن برای ظهور مهدی فاطمه. دیدی آدم نمیشه، بهش بگو ببین، ولی تو میدونی اگه آقات بیاد دست از این کارا بر میداری؟ بذار به تو بگه راست میگی، واقعا منم عوض میشم. بهش بگو آره عوض میشی عزیز من، امید بهش بده، انتظار درش ایجاد کن، آمادگی برای ظهور حضرت درش ایجاد کن. این آمادگی خیلی مهمه، نذارید یه نفر باقی بمونه، یه نفر نذارید باقی بمونه. همه رو ما باید به محبت مولامون آغشته بکنیم، روحشون رو رنگین بکنیم به رنگ زیبای محبت آقامون. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اون رنگ الهی محبت مهدوی رو به دلها قرار بدیم. محبت به آقا امام زمان یه محبت خصوصی نیست. وقتی شما قصه بخوری برای جامعه بشری، قلبت مقرب میشه به قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام. وقتی که جمعی رو با خودت همراه بکنی، آیون، بزرگواران، بانوان محترم، فقط قرارمون روز قیامت برای این حرف نمیشه اینجا اثبات کرد. خدا میدونه چه عظمتی داره هیئت را انداختن، جلسه گرفتن، چند نفر رو جمع کردن. آقای عبدالحسن منم این گروه رو جمع کردم، اینا 10 نفر جمع کردم، به واسطه شام دادن، آوردم، نمکگیر تو شدن حسین، غذای تو رو خوردن. خیلی عجیبه، خیلی عجیب، خصوصا اگر کسی برنامه مداوم داشته باشه. من روم نمیشه خدا شاهده، و الا نمیشه گفت، ملاحظاتی باید داشت، و الا به جوانهای خوب میگفتم که از خانواده هایی که با خانواده هایی که اهل روزه اهل بیت و هیئت نیستن همسر نگیرید، وصلت نکنید. چه میدونه آدم چی در میاد از آب، مثل شانسی باز نکرده است. ولی میگه آقا ما سالی یه بار نذری داریم، خونمون روزه میگیریم، مردم میان قضا میخورن میرن. خب این یه بیمه ای داره، الان ماشینو بدون بیمه نمیخرن، نمیذارن تو خیابون راه بره بدون بیمه. بالاخره یه حسابی هست. من نمیگم کسی اهل روزه بود همه کارش درسته، نه، باباش ممکنه اهل روزه باشه، خودش بالاخره تو اون خونه هست ولی نااهل باشه. بله بالاخره فرزند امام داشتیم نااهل بوده، فرزند پیغمبر داشتیم نااهل بوده در پیامبران الهی، بله اینا هست، ولی معناشی نیستش که آدم ضمانت نکنه.
بله آدم فقیر بیمه هست، تصادف میکنه فقیر میشه، تصادفش فوق بیمه است، بیمه جلو تصادف رو نمیگیره، ولی بالاخره یه ضمانته. چرا ضمانت فوق‌العاده ایه؟ چون مردم رو درگیر کردید. انشاءالله ما خیلی اجتماعی بشیم. شکایت میکرد نه تیکه مینداخت به امام موسی بن جعفر علیه السلام، چرا شیعیان تو حرف نمیتونن تو دلشون نگه دارن، زود خودشون رو لو میدن. فرمود آخه به خاطر شدت محبتشون، نه نمیتونن نگه دارن، پنهان نمیتونن بکنن محبتو. من گاهی از اوقات میبینم خیلی کم شده شاید اخیراً، یا نمیدونم، جوونه موسیقی ماشین خودشو بلند کرده، میگم ببین بارکالله عشق بازی یعنی این، باید همه جهان رو آلوده کنی به عشق خودت. البته کاش نوار حسین حسین تو ماشینش بود. اینش اشتباهه که چرت و پرت پخش میکنه برای مردم. ولی این که کسی به سری علاقه داشته باشه، دوست داره به همه بگه، این خصلت خوبیه. باید اینو به بچه مذهبی ها گفت تو چرا نوارت روشن نکردی؟ نه اینکه مزاحم مردم بشه. آدم میشنوه خیلی از ماشینا هستن، من تو همین هفته یکی دو مورد شنیدم، داره رد میشه نوار نوحه گذاشته، دو دقیقه آدم پشت ترافیک داره گوش میده، یاد امام حسین. به به، یاد امام حسینه مردم، این الان یاد امام حسینه، همه رو یاد امام حسین میده. میگه آقام دوستش دارم، دوست دارم همه تونم دوستش داشته باشه. اینا مرام دیگه، خوشمرامی اینا. بیمرام هم که میدونید جاش جهنمه، آدم خوبی هم باشه آدم بدی میشه آخر سر. مرام میخواد آدم، باید مرام داشته باشه. کلمه فارسی که تو تهران ما استفاده میکنیم، معناشو ما میفهمیم دیگه، حالا بخوایم توضیح بدیم کار دشواریه. میگیم آقا فلانی آدم با مرامیه، یه آدم با مرام توی کربلا داشتیم، آدمای با مرام اصلا پای رکاب امام حسین به شهادت رسیدن. یکیشون زهیر بود، آدم بدی بود زهیر، ببخشید آقای زهیرا سابقت خوب نبوده دیگه، بذار ما بگیم، ولی مرام داشت. اینقدر بد بود وقتی پیک امام حسین اومد سراغش، آقا نمیرم، نمیام آقا، میدونم چی کار داره دیگه، میخواد منو برای امراه خودش جنگ دعوت کنه برای اینکه ازش دفاع کنم، نمیخوام. خانومش برگشت گفت زهر خجالت بکش، پسر فاطمه صداد زده، برو حداقل ببین چی میگه، باش صحبت کن، بگو نمیام. خدا نکنه آدم با مرام نزدیک حسین بشه. رفت برگشت در خیمه، دیگه داخل نیومد، گفت خانم ما کربلایی شدیم، رفتیم. بابا چی شد؟ مرام داره دیگه، مرام. آدمی که مرام داره مگه میتونه از کنار یه غریب، از کنار چشمان مظلوم حسین بی اعتنا عبور کنه؟ یا آدم صاحب مرام دیگه هم تو کربلا به شما نشون بدم، هر جلوی امام حسین رو گرفت. آه خدای به ما مرام بده، آدم بدی هستیم، مرام بده به یه روز این مرامه ما رو نجات میده. مرام یه جور جوانمردی ویژه است، یه جور انسانیت خاصه که پشت هزار تا بدی پنهان میشه، آخر سر میاد وجود انسان رو فرا میگیره. مرام یعنی این، مرام یعنی آدم نامرد نیست. حالا این میخواستم مرام رو توضیح ندم، تو اصطلاحات و تعبیرات محاوره‌ای ما از جا خوش کرده، معناش هم میفهمیم چیه. هرچی امام حسین باهاش منطقی حرف زد، هر غیر منطقی سخن گفت، آخر سر امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، این چه درز برخوردیه؟ دارم بهت میگم دعوت کردن منو، نامه دارم نشون میدم، دارم بهت میگم بابا کار ندارید با من، دعوت نکردید، من بر میگردم، من با تو چی کار دارم آخه جلو منو میگیری تا سپاه دشمن برسه؟ مادرت به عزاد بنشینه. آقا این بالاخره فرمانده سپاه مقابله دیگه، باید سی بگه کم نیاره. اومد یه حرفی جواب حسین بده، یه دفعه ساکت شد گفت حسین چیکار کنم مادرت فاطمه است. هیچی نمیگم. عجب آدم صاحب مرامی. بقیهشو من دیگه میگم، تو تاریخ ننوشته. حسین یه نگاهی کرد به هور. این نگاه بیچاره کرد هور رو. آخر سر عاشورا برگشت، اومد پیش حسین گفت حسین من میخوام برات تیکه پاره بشم. هور میدونه کی بیچارت کرد؟ نگاه حسین، که ترجمهش اینه، من برای مردم میگم. یه نگاهی کرد حسین، فرمود با نگاهش، هر مدینه کجا بودی بین در و دیوار مادر ما رو میزد؟ کاش آن روزی که زهرا مادر ما را زدن، ما میان کوچه یک زن یار و یاور داشتیم. هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم. کجا بودی تو؟ یه نگاه با محبت کرد. آقا میخواید امام زمان بهتون نگاه کنه؟ یه اسم مادرش رو ببر با احترام. تو دعای ندبه همش به صورت غیابی داری با امام زمان صحبت میکنی. اینه محیی معالم الدین و اهله، اینه طالب و به دم المقتول به کربلا، اینه طالب و به زحول الانبیاء و ابناء الانبیاء. هم میگی اینه، هم میگی کجاست، هم میگی آقای من کجاست، دو سه صفحه میگی آقای من کجاست، آقای من کجاست. بعد از یه جایی شروع میکنی با خود حضرت صحبت کردن. کجا؟ از اونجایی که میگی و ابن فاطمت از زهرا به ابی انت و امی. تا نام مادرشو میبری میگی فدات بشم آقای من. یعنی نام مادرش رو بردی دیگه با خودش حرف بزن. حالا آماده هستید روزه بخونم یا نه؟ امروز رفتیم مدینه دیگه، به یاد امام صادق علیه السلام، این چهار امام قریبی که اونجا دلائل آشکاری هستن که کسی رفت مدینه شکایت نکنه بگه چرا قبر مادرم فاطمه رو پیدا نکردم. ببین با مزار امامان معصوم تو چه کردن؟ میخواستی قبر فاطمه زهرا هم آشکار باشه، بعد توی خرابه ای قرارش بدن، سقف و بر سرش خراب بکنن. دق میکردیم که میرفتی اونجا. یه روزه با اشاره بخونم. یه کسی گفت بیا تو مدینه جای کوچه بنی هاشم رو بهت نشون بدم. گفتم نمیخوام ببینم جای کوچه بنی هاشم کجاست. گفت چرا؟ بنایی کردن اینا رو، صاف کردن اینا، بهت بگم رو نقشه من دیدم کجاست. گفتم نمیخوام، من خوشحال نمیشم بفهمم کجا مادرم فاطمه زمین خورده. من خوشحال نمیشم بفهمم کجا امام حسن صدا زد مادر بلند شو بریم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا کنم، دعا خواهند فرمود و دعا میخوانید. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. خدایا ما رو واسطه آتش زدن همه دلها در محبت مهدی فاطمه قرار بده. صلوات خدا.